خب به نام خدا، امروز پنجشنبه 19 فروردین سال 1389 اولین جلسه امسال، از خداوند کمک میخوام که بتونیم در انتقال یه تجربه صادقانه عمل کنیم و هفته یک بار حدود 40 دقیقه 45 دقیقه که دور هم هستیم بتونیم از وجود هم بهره مند بشیم. قرار بود دیگه از این هفته جلسات بره بیرون تو فضای باز، منطقه هنوز احساس میشه یه مقداری ممکنه حالا سرد که نگیم خنک باشه، ضمن که اون سکوهایی که زیر اون حالا چیغ هست یه مقداری ممکنه هنوز سرد باشه. انشاءالله از هفته آینده این کار رو انجام میدیم. فقط برای امروز 19 فروردین با خوشبختی، شادمانی و آزادی آشنایی پیدا کرده ایم. کتاب پایه. اگر امروز کسی شما را در خیابان متوقف کرد و پرسید آیا خوشبخت هستی چه میگویید؟ شاید بگوید خب عجب، بذار ببینم، جایی برای زندگی دارم، در یخچال غذا دارم، شغل دارم و اتومبیلم هم سالم است. خب بله، به گمانم خوشبخت هستم. اینها مثال‌های خارجی هستند که بسیاری از ما به طور سنتی با خوشبختی مرتبط می‌کنیم، اما اغلب فراموش می‌کنیم که خوشبختی یک انتخاب است. هیچ کس نمی‌تواند ما را خوشبخت کند. خوشبختی چیزی است که در برقراری ارتباط با معتادان گمنام پیدا می‌کنیم. خوشبختی حاصل شده از زندگی بر پایه خدمت به معتادی که در عذاب است واقعاً معرکه است. وقتی خدمت به دیگران را در رأس تمایلات خود قرار می‌دهیم، در می‌یابیم که تمرکز بر خود را کنار گذاشتیم. در نتیجه زندگی رضایت بخش‌تر و هماهنگ‌تری را خواهیم داشت. از طریق خدمت به دیگران نیازهای شخصی خود را نه تنها تأمین شده، بلکه فراتر از آن می‌یابیم. خوشبختی واقعاً چیست؟ می‌توانیم خوشبختی را به عنوان احساس رضایت و خوشنودی در نظر بگیریم. هر دوی این احساسات ظاهراً وقتی به ما دست می‌دهد که کمتر برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنیم. وقتی فقط برای امروز زندگی می‌کنیم و به معتادی که هنوز رنج می‌کشد پیام می‌رسانیم، به احساس رضایت، خوشبختی و زندگی عمیقاً پرمعنا دست می‌یابیم. فقط برای امروز می‌خواهم خوشبخت باشم. خوشبختی خود را از طریق خدمت به دیگران به دست می‌آورم. خب دوستان، ما سوالای کتابی رو که کتاب کارکرد قدم‌ها رو شروع کردیم، که سوال هفتم هشتم رسیدیم. سوال این بود بیماری من چگونه و به چه صورت از لحاظ جسمی، روانی، روحانی و احساسی بر روی من تأثیر گذاشته؟ تأثیر بیماریمون رو روی جسممون که چجوری جسمی تأثیر گذاشته گفتیم، روی روانمون هم که چجور تأثیر گذاشته گفتیم، امروز اینکه چگونه این بیماری از نظر روحی و روحانی که من فکر میکنم مهمترین بُعد بیماریمونه، در واقع سعی میکنیم که ترجمه‌مون رو با هم دیگه در میان بذاریم. در واقع قبل از اینکه شروع کنم، فقط از دو تا از دوستان خواهش میکنم که هر کدوم به مدت یک دقیقه بگن که اصلا مفهوم روحانی و روحانیت تو این برنامه چیه، که ما حالا تازه میخواییم ببینیم که تأثیر این بیماری از نظر روحانی در واقع رو ما چی بوده و چه جوری بوده. کوروش حواسش به من هست، تو یک دقیقه یعنی چی تو اینه روحانی و روحانیت یعنی چی؟ جلال تو چی فکر میکنی؟
داشتن صداقت، دروغ نگفتن و از همه چی پاک بودن، در انتها به طور خلاصه بخوام بگم در همه چی پاک بودن، چیزایی که ما خوب دیگه خوب میدونیم که خداوند هم که چیزایی خوشش نمیاد و در واقع
خب ببین بچه‌ها، واقعا جالبه. من قطعا همه شما هم مثل من قبل از اینکه با برنامه آشنا بشین، به معنی اینکه کلمه روحانی و روحانیت گفته میشد، یه چیز دیگه‌ای در نظرمون به حساب شاید کشیش‌ها، شاید از حضور سرکار افراد روحانی که با لباس خاصی هستن، خاخام‌ها، بودایی‌ها، یه شخصی با یه فرم خاصی و یه لباس خاصی خیلی هم محترم به معنی که اسم روحانی یا روحانیت میاد، ولی الان روحانیت رو و روحانی رو صداقت معنی میکنه، اون دوستمون آگاهی معنی میکنه. مسئله اینه که ما میخوایم ببینیم که بیماری اعتیاد چگونه از نظر روحانی رو من تاثیر منفی گذاشته. خب من اول باید بدونم اصلا روح و روحانی چی هست که بدونم چجوری در واقع تاثیر منفی در واقع گذاشته اینا. ببینید بچه ها، هیچ شکی نیست که بیماری من اعتیاده و بیماری یه بیماری جرمخیزیه. یعنی کسی که سرطان داره یا قند داره یا نارسایی کلیه داره و یا حتی ایدز داره و هپاتیت داره، اونا هم مثل ما بیمار هست. ولی این بیماری اعتیاد متاسفانه یه بیماری جرمخیزه، یعنی یه بیماریه که جرم و خطا و گناه و تخلف بخشی از این بیماریه، کاریش هم نمیشه که در واقع. و من برای تامین منافع هر روزش باید در واقع یه سری کارهای خلاف انجام بدم. افرادی که در واقع از بیماری اعتیاد رنج میبرن، حالا علاوه بر اون وسوسه و در واقع اون وسوسه کنترل نشدنی و وابستگی جسمی که در جلسات قبل گفتیم، دارای رفتار خودمحوران ما هستیم. ریشه این که چجوری بیماری اعتیاد از نظر روحی و روحانی رو من تأثیر منفی گذاشته اینه که این بیماری من رو خودمحور میکنه. حالا من هر بار سوند هر جلسه این تقاضا رو میکنم، نمیدونم کسی انجام میده یا نه، باز بعد از جلسه امشب فردا شب بنویسم که آیا خودمحوری در بروز مشکلات روحانی من چه نقشی داره. تجربه نشون میده که 90% اگه از دوستان خواهش کنم که تجربه نشون میده که 90% خلافایی که من انجام میدم به خاطر خودمحوری. حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم، مشخصش میکنیم. یعنی من ناچارم که خودم رو تو مرکز قرار بدم، خودم رو تو محور. ببینید من به عنوان یه پدر خانواده مصرف کننده هستم. خب مصرف مواد مخدر بر همه چی اولویت داره. اجاره خونه عقب افتاد، الان صاحب خونه دم دره، ساقی هم سر کوچه است، من هم خمارم، کدوماشون انجام میدم؟ قطعا این حقارت رو میپذیرم، این غرغر صاحبخونه رو در غیاب من به خانوادم و زنم و بچه‌ام میپذیرم، این تهدید به تخلیه و حد گرفتن رو میپذیرم برای اینکه برم پول این رو بدم مواد بخرم نشه کنم. چرا؟ چون خودمحورم، اول من. پس به دنبال خودمحوری من حقارت اومد، به دنبال خودمحوری من توجیه میاد، میگم شما چی میگی؟ دوست داری من نزنم بمیرم پکی دیگه زندگی رو براتون دیگه شروع میکنم؟ یعنی در واقع من فقط میخوام درجه دوستان رو به این مسئله جلب کنم امروز که وقتی که ما میگیم بیماری اعتیاد ما چجوری از نظر روحی و روحانی از رو ما تأثیر گذاشته، اولین مشخصه و اولین فاکتور مسئله ای که چجوری رو من اثر گذاشته مسئله خودمحوری معتاد. بعضی همون خودمون رو خیلی فروتن میدونیم، ولی وقتی که اگر به معنی فرود به معنی خودمحوری خوب توجه کنیم، می‌بینیم از ما خودمحورتر وجود نداره. حالا رفتار شخصی رو تو خانواده در نظر بگیریم، یه ترازی از رفتار روزانه‌مون بنویسیم، همون کانال تلویزیونی که من میخوام، هم بعض وقتا دو کانال با هم فوتبال پخش میکنه، نه تنها فوتبال باید ببینیم فیلم نبینیم، بلکه اون فوتبالی هم که من میخوام باید ببینیم. اگه تیم حریف منم برنده بشه، بچه جرئت نکنه ذوق کنه، چون میترسه پس کردنی بخوره. این حالا چیزا ساده است، قضا رو من معین میکنم. چجوری این پول ماهیانه و درآمد خونه خرج بشه من معین میکنم. به هر حال من تو مرکز و محور قرار دارم و همه چی باید در خدمت اعتیاد من باشه. حالا بودجه خانواده، رفت و آمدها، انتخاب محل زندگی، وقت رو چجوری صرف کنیم، انرژی رو چجوری صرف کنیم، همه باید در خدمت من باشه. حتی شخصی ترین مسائل و خصوصی ترین مسائل که رضایت دو طرف باید درش حاکم باشه بازم مطرح نیستش. ببینم من کی میل دارم، من کی میخوام تصمیم بگیرم به غرایزم جواب مثبت بدم. شرایط طرف اصلا مهم نیست. روحن و جسمن آیا همه بعد آماده باشن؟ اصلا مهم. بعد سر این بحث میشه دعوا میشه، دعوا که میشه فحاشی میشه، فحاشی که میشه کتککاری میشه، کتککاری که میشه قهر میشه، قهر که میشه رنجش ها میزنه بالا، رنجش ها که میزنه بالا مثلا بچه هم تحت تاثیر قرار میده. اینا همش مال چی بود؟ مال اینکه من خودم رو در مرکز قرار داده بودم و میخواستم یه مسئله دقیقا به همون شکلی که من میخوام صورت بگیره. از نظر روحی و روحانی مسئله خودمحوری بالاترین تأثیر رو داره، طبق این سوالی که در واقع اینجا کردم. حالا من میخوام همه چی به میل من بشه، برا به وجود آوردن و شکل دادن به یه چنین فضایی باید پا رو خیلی چیزا بذارم. یعنی برای اینکه خودمحوری بیمارگونه من صورت تحقق بگیره من باید پا رو خیلی چیزا بذارم. این چیزا اصلا جهان شموله که یه بخشش که شرایط روحی و روحانیه که خدا از بین میره، له میشه تو درون من ها. چرا؟ چون خودم خدا هستم. من اول تعجب میکردم، یه بار دیگه گفتم چرا این برنامه اینقدر میگه باید به یه نیروی برتر بچسبیم؟ حد اقلش اینه که وقتی من دنبال یک خدا میگردم که اون رو بالاتر از خودم قرار بدم، برای خودم ثابت میشه که دیگه بیش از این خدایی نکنم. اینه رمز مسئله، این که نیروی برتر، نیروی برتر، نیروی برتر بدون اون نمیشه. او باید باشه، یکی باید باشه بالاتر از من، یکی باید باشه مهربون، یکی باید باشه عاشق، قوی تر از من، که من متوجه بشم من نقطه پایان یه چیزی نیستم. ببین وقتی بیماری من در اوج پیشروی بود واقعا من درد رنج زیادی رو تحمل میکردم. شاید هیچ گروه دیگه تو دنیا بچه اندازه اینایی که بیماری ما که بیماری اعتیاد داریم در واقع این همه رنج و ویرانی رو برای خود اطرافیان به وجود نیاورد. ما آدم داریم که مثلا من میشناسم شهرستان 10 سال تو بستر بیماری دیگه، کمر زخم شده، زخم بستر گرفت، یه گوشه خوابیده دیگه، با پنبه آب تو دهنش می‌ریزن، قادر نیست مثلا چیز کنه، ولی دیگه گوشی دیگه. خسارتش اینه که بعد روزانه مقداری وقت صرفش کنی و یه خورده دارو بهش بدی، شدیدترین بیماری رو که کسی داشته باشه. ولی قبول کنیم که هیچ گروهی به اندازه ما ویرانی و رنج و ناراحتی برای خود و اطرافیان درست نکردن، که باز برمیگرده به خاطر بیماری اعتیاد، ناچار خود محور باشه. اگر چیزی که از طرف بقیه اعلام میشه در خدمت اعتیاد هست که قبوله، اگه نباش مخالفه. این در زندگی همه ما بوده، مخصوصا وقتی که قدم چهارم رو مینویسیم. جالبه که هنوزم خودخواهیامون ادامه داره و هنوزم از درخواستای غیر واقعیمون دست مر نمیداریم. تو تمام زمین ها من سعی داشتم بیشترین رو سهم خودم بکنم. هیچگاه قادر به کنار اومدن با زیاده رویام نبودم. اینا ریشه باز هم من تکرار میکنم، خسته نشید خواهش میکنم، همون مسئله خودمحوری هست. با شریک، با همسایه، با رفیق، با همسر، با فرزند، بیماری من از نظر روحانی منو یک موجود، منو که یک موجود اجتماعی آفریده شده بودم منزوی کرد. یکی از اثراتی که از نظر روحی و روحانیت اجتماعی بودن جز امتیازات منه. یعنی من اجتماعی آفریده شدم، ولی این مواد و این بیماری میاد من رو منزوی میکنه. با یه گروه خاصی فقط میتونم معشور باشم و دمخور باشم، اصلا بقیه رو آدم قبول نمیکنم. من واقعا دلم میسوخت باره اینایی که نشه نمیکنم. من میرفتیم تماشا فوتبال، یا میرفتیم سیزده بذر، یا میرفتیم فلان، میدم یه آدمی مثلا سالم نشسته دیگه خیلی بخواد زیاده روی کنه، چایشه یه خود غلیظ در میخوره نسبت به هر روز، دلم میسوزه. مثلا باید چی میکنی واقعا؟ چی از زندگی فهمیدی؟ اینو جدی میگم که دلم میسوخته. بنابراین یه مطلبی میدید یه جمع بسیار زیادی پشت خط ارتباطی من میمونن، ارتباطم با اون افرادی که میدونن نشه یعنی چه. خب من یه موجود اجتماعی آفریده شدم، این از نظر روحانی اومد من رو منزوی کرد. تازه بعد از مدتی که دیگه به آخرها ختم نزدیک میشم حوصله مصرف کننده ها هم ندارم، خودم میمونم و خودم، افکار معتادوارم و اینکه به همه چی اعتراض دارم و به هر حال از مردم جدا میشم. به این خاطر خودمحور میشم، خودخواه میشم، رفتارم بد میشه، رفتار بدم برام مشکل به وجود میاره، با بقیه کینه‌توز میشم و هر روز آسیب‌تر میشه. اون جهنمی رو که در زندگی میکردیم به خاطر همین مسئله بود که روز به روز فاصله‌مون با خلقت و طبیعت بیشتر میشه. خلقت و طبیعت یعنی ارتباط، یعنی عاطفه، یعنی رفت و آمد، یعنی دید و بازدید، یعنی گفتگو، یعنی خنده، ولی همه اینا رو من رو خودم میبریدم به خاطر اینکه اونا پشت خط انتخاب من در واقع میموندن. بعد میمودم انکار میکردم، به خاطر انکار مجبور بودم دروغ بگم، به خاطر به خاطر بیماری و به خاطر تهیه پول مجبورم حقه بازی و دزدی بگم. اینا اثراتیه که این بیماری از نظر روحی و روحانی برای من به وجود آورده بود. بعید به نظر میرسه کسی مثلا بیماری قند داشته باشه برای انسولین بره دزدی کنه یا جیب بزنه، ولی کسی که بیماری اعتیاد داره قطعا اگه لازم بشه این کار رو میکنه بدون شک. اصلا بیماری تبش اینجوریه، جرمخیزه. به خاطر ادامه مصرف سرکارم با یه اخشار خطرناکی شده بود. جاهایی ممکنه رفته باشیم برای تهیه مواد و مصرف مواد که واقعا تو تصورمون هم نمی گنجید که یه روزی ما چنین جایی بریم و با چنین کسی دمخور بشیم. من به خاطر ادامه مصرف مجبور بودم پا رو خیلی از اصول بذارم. نمیدونم شما چطور. اصلا یکی دیگه از مفهوم عاجز بودن اینه، ما عاجز بودیم به این خاطر که کارهایی رو انجام میدادیم که برخلاف میلمون بود. اون لحظه هم ممکن بود ناراحت باشیم، حداقل دفعات اول اینجوری بود. یه مرتبه دیدم دیگه چیزی به نام اصول روحانی در زندگی من نمونده. الان متوجه میشم اثر بیماری اعتیاد رو از نظر جسمی و روانی که چی از نظر روحی و روحانیت به چه شکل بوده. در واقع بیماری من برای بقای خودش حد و مرزی در چی بگم جسارت و وقاحت قائل نیست. بارو خیلی چیزا میذاشت، وقت برا مثال زدن نیست. شاید همه مثال هرم گفتن صحیح نباشه، خیلی چیزا. چه چیزایی رو از نظر روحی و روحانیت از دست دادی؟ میشه لیستشو بنویسیم؟ اگر میخواییم بدونیم این جواب سوال رو بدیم در یک کلمه و مرخص بشیم که کتاب میگه از نظر روحی و روحانیت بیماری چجوری روتون اثر گذاشته، بهترین کارش اینه که ببینیم کتاب تو بهبودی از ما چی میخواد. اون چیزایی رو میخواد که از دست دادیم. این جوابش اینه دیگه. مثلا فرض کنید یه بچه فرض کنید که یه حرکتی کرده خلاف کرده، پدرش بهش میگه تمیز باش، مؤدب باش، منظم باش، زرنگ باش، وقت شناس باش، تو با این جواد که گشتی اینا رو از دست دادی. من بعد اینم چی رو از دست دادم؟ همون چیزایی که بابام حالا میخواد انجام بدم لابد اونا رو از دست دادم دیگه. آقا جون چیزایی که قدمان میخواد از ما انجام بدیم لابد اونا رو از دست دادیم دیگه. این جواب سواله که بیماری چگونه از نظر روحی و روحانیت رو شما اثر گذاشته. حالا چند تا از چیزایی که کتاب از ما میخواد انجام بدید که همینا معلوم میکنه چه چیزایی رو از دست دادیم میشماریم. اولیش صداقت. ببین هنوز با قدم آشنا نشدی میگه صداقت، تمایل روشن بدی. لابد این اونجا مورد حمله واقع شده که الان من به من میگه بدون صداقت بهبودی امکان پذیر نیست. روشنبینی، تمایل، تواضع، فروتنی، خدمت، جبران خسارت، کمک به دیگران، بخشش، دعا، ایمان، خودشناسی، اقرار به عید، اقرار به نداشتن سلامت عرض، سپردن به خدا، تعادل، میان روی، مسئولیت وزیری، برنامه ریزی، سرخیزی. چی شد؟ اصلا نیازی نیست من بگردم ببینم که بیماری از نظر روحی و روحانیت چجوری رو زندگی من اثر گذاشته. هر چی رو اینجا به میگه برو دنبالش پیدات از دست داد. این بیماری اینجوریه، خوب یا بد. اینا چیزایی هستن که اینه از من میخوام. از نظر روحانی اینا رو اعتیاد از بین برده. همیشه گارد دفاعی میگرفتم. حالا یه مثال دیگه، معتادی چیزی مصرف میکنی، همیشه مجبور بودم یه گاردی داشته باشم که به محض اینکه با این سوال مواجه میشم بگم نه. وقت این نگفتن و انکار کردن برای مدتی کار میکرد، بعد این جنس رو میدیدم، بعد به طور اتفاقی خماری تو میدیدم، بعد به طور اتفاقی مصرف تو میدیدم، بعد تو آشپزخونه تو وارد میمدی بیرون، نفر بعدی میرفت بوش رو حس میکرد، دیگه انکار در واقع فایده ای نداشت. بعد از انکار چه کار میکردم؟ توجیه میکردم با یه آزار و اذیت هایی که شما میکنی، تریاک سر هروئین هم جای خود داره. توجیه. حالا دیگه انکار دیگه فایده نداره ها، از وقت حالا که جا انکار بود. نه آقا این صحبت ها یعنی چه؟ حالا ببینم این جنسه، خود دیگه باید توجیهش کرد. به من میگفتن اعتیاد بعد در صورت که من عاشق مواد بودم. خب این چقدر تضاد تو خونه ایجاد میشه؟ چیزی رو که من حاضر بودم همه چینو براش بدم، اینا میگفتن نکن. من عاشقی بودم که حاضر بودم از همه چین بگذرم برای این، و اینه میگفتن نکن. خب پیداست کاملا در تضاد، با داداش تضاد، با پدر تضاد، با همسر تضاد، با فرزند، با جامعه، با خدا، با خودم، چون همه میگفتن بده، من میگفتم خوب. برای که ثابت کنم انکار میکردم، و وقتی انکار جواب میداد توجیه میکردم در واقع. همین من آماده هر کاری کرده بود. همین که عاشق یه چیزی باشم و برای به دست آوردنش از هیچ چیزی فرو بود. یا تو یکی از شهرستان ها طرف میگو من گرا خونم رو و کلید یدکی خونم رو دادم به ساقی و برای بچه ها، تام برید بزنید، من یه هفته مواد مجانی دارم. و من تو خونه بودم که نصف شب اومدن خالی کردم بود. دیگه از این بالاتر آقا. البته خب بعدش هم بگم همش نامجی نباشه. بعد که به قدم 89 رسیده بود به باباش گفت که آقا جون اون چیزی که دزدی کردم من بهشون گفته بودم دزدی کنن فلان اینا، و این 500 هزار تومن رو من به شما مثلا خسارت دادم اینا، و من فقط میتونم ماهی 50,000 تومان بدم، و باباش میگرفت ماهی 50,000 تومان رو. 500,000 تومان که تموم شد خودش دفع میکرد برای من، که یه روز دیدم اومد یه دفترچه بهم داد، بازش کردم دیدم که دقیقا همون تاریخی که من 50,000 تومان دادم این ریخته توی دفترچه. و چون تا حدودی با برنامه آشنا بوده که من اگر این کار رو انجام بدم برای بهبودیم خوبه، مانع این کارم نشد که نه آقا همین که مواد نمیزنی کافیه، عیب نداره. گفت من با بدبختی ماهی 50,000 تومان رو میدادم، بعد از 10 ماه یه دفترچه به من داد 500,000 تومان، گفت این کادو تولدت مثلا درست. خب این چقدر تفاوت، واقعا معجزه به چی میگه؟ معجزه به وقوع یه امر غیر ممکن میگن، یه امر غیر ممکن. یه روز یه مادر اومده بود محل کار ما بازار، خب بیرون ایستاده بود نیومد داخل، سه تا پسرش اومدن داخل، حالا از شهرستان محل زادگاه من. خب من میدیدم برق شادی رو تو چشم این پیر زن، مگه شوخی انسان مثلا سه بچه معتاد ستاش باید خوب بشه؟ حتی یه بار جهنم تبدیل بشه به بهشت؟ نه اینکه میخوام راجع به شخص خودم صحبت کنم، همین که میدونست این ستا اومدن پلوی اینه ای، من میدیدم که با چه تحسینی نگاه میکنه. خدا وکیلی به شاگرم گفتم، گفتم نگاه کنیم با چه تحسینی نگاه این بچه ها و مثلا فرض تو ما میکنه. کی میتونست این مادر رو اینقدر خوشحال کنه؟ میلیارد میتونست؟ طرف میگه آزارم بستم و صندلی چرخدار باشه روزانه عوضش کنم، احتیاجات اولیه‌اش من تمیزش کنم، ولی مواد ندن. به این حاضره بعدی بچه سر پا بدونه که رو صندلی چرخدار باشه؟ نه یکی، نه دو تا، سه تا. بنابراین ما در چنگال یک بیماری اسیر بودیم و مجبور بودیم که برای ادامه و بقای این بیماری هر کاری رو انجام بدیم. این هر کاری پاسخ این پرسشه، بیماری اعتیاد چگونه از نظر روحی و روحانی از شما اثر منفی یا اثر گذاشته. من مجبور بودم برای بقای اعتیادم دست به هر کاری بزنم. این هر کاری رو پرانتز باز کن، جواب این پرسش، یا به همون شیوهی که اونجا گفتم. من حالا متوجه میشم که همش دنبال راهی بودم که بتونم مشکل اصلی رو تو زندگیم پیدا کنم و موفق نمیشدم. فکر میکردم تو این نوع مواده، فکر میکردم تو زمان مصرفه، فکر میکردم تو خالصی و ناخالصیه، اعتراض میکردم که من جنس بد نیست، اگه یه چیز خوب به من بدید امروز بزنم تا 4 روز من نیازی ندارم. پس واسه که مشکل اصلی رو این برنامه روشن کرد که کیه، مشکل اصلی اینه، نحوه تفکر من مشکل اصلی زندگی میش رفتیم به مواد مخدر ندارم. بارها هم صحبت کردیم که وقتی قدم به 4 رو می‌نویسیم متوجه میشیم که حتی قبل از آشنایی با مواد مخدر ما آدمای نرمالی نبودیم. بچه 14 ساله چه ربطی به مواد داره؟ با بقیه با 20 نفر دیگه تو کلاس متفاوت. کسی نبود به من بگه که بیماریت روحی و روحانیه و راه حلش هم باید از جنس خودش باشه، بیا برو پرو خدا. کسی نبود بگه بدون صداقت بهبودی امکان پذیر نیست. کسی نبود بگه که همین رنجش‌های ریز ریز تو رو تشویق میکنه به ادامه مصرف. اینه که به تدریج چجوری از نظر روحی روحانی اثر گذاشت، قابلیت‌های عالی انسانی و احساسی رو مثل وجدان مثلا فرض کنی، ترحم، دلسوزی، مسئولیت پذیری، عشق، مهربانی، خوش اخلاقی، ارتباط، عاطفه رو از دست داد. میخواست گوشواره بچه رو بره بفروشه، مادرش هم مقاومت میکرد نمیذاز در بیاره، ناچارن کشیدش و بردش. حالا لاله گوش دختر بچه 4 ساله قطره چکون خون چکون و این بدو که اینو بده مواد بگید. یه غیر از خود محوریه و این اگر غیر از دست دادن قابلیت های عالی انسانیه دیگه غیر ازی چی میشه اسمش بودش؟ بعد ما چشم کنم یه خوبترش براش میخرم. اینقدر قرار شده من یه خوبتری بخرم و نخرید، چه خوبتری؟ تو سراپاشو بکن طلا. اون درد به خصوص و اون لرزه من تا آخر اون مثلا یادش 50 تا قدم نو کار کن. بنابراین این قابلیت ها رو من از دست دادم به خاطر اینکه بیماری من رو خود محور کرد. چرا این گوشواره رو کشیدم؟ به خاطر اینکه منافع من باید تامین بشه. کی خماره؟ من. کی میخواد نشه بشه؟ من. من؟ من بسر قرار گرفتم همه باید در خدمت من باشه. یا با زبون خوش میدیم. یارو اومده در مغازش دشتم نکرد بود، مشتری هم نمیخواد بخره. چوب برداشته بود فروشنده میگه به زبون خوش میگم بخر. به یارو مشتری. به زبون خوش میگم بخر. یا به زمون خوش میدین یا میکشم میبرم. مخصوصا در دوران سراشیبی و بعد از اون دوران عشق و حالش در واقع اینجوری بود. یکی بود منو خیلی گول زده بود، هم سفر مکه مو بود اون موقع. مثلا فرض کنم یه خورده دیر میشد، من حالم بد میشد، میگم اصلا خماری چه مفهومی داره؟ تو که نمیتونی جواب خماری رو بدی اصلا غلط میکنی میکشی. و خودش هم همین رفتاره میکرد. من میخوام چه قهرمانیه، مثلا اون خماری رو داره تحمل میکنه، دم نمیزنه، مثلا هیچی نمیگه، درد داره هیچی نمیگه. انکار میشه چقدر قضیه انکارش از این شکل عمل میکرد که خمارم که شدی هیچ دم نگر، که من با اگه دم بیاری خب خودت به خودت داری میگی معتادی دیگه، یه باری میبینی بعد خرابه. دو ساعت یه احتیاط من عقب اندام درده میکشید و چی نمیگفتم که یه وقت خودم به خودم نگم معتادم. جمله سی بود، تو که نمیتونی سنگشو خورد کنی گفت میخوری میکشید. ما هم درد بدنم میلرزید، اصرار هیچی نمیگفتم، مثلا فکر من دارم سنگشو خورد میکنم. من با بقیه فهم نظر روحی و روحانی همیشه مشکل بودم. غالبا من احساس دلواپسی می‌کردم، من در مورد هر چیزی نگران بودم. و تو بهبودی بعضی وقتا بچه‌ها تو مشارکتش میگم که واقعا همه چی خوب شده، من ترس برم داشته که آیا این همیشه اینجوری میمونه. یعنی حتی وقتی هم مشکلی نیست یه بیمار دنبال دلواپسی و استرس میگرد. چرا؟ چون بیماری میدونه که تنها چیزی که میتونه دلواپسی این رو آروم کنه مصرف دواست. هی دلواپسی رو شدت میبخشه. وقت اینجا میگه بیا برو پهلو خدا سر بذار به دامانش، دلواپسیات تقدیم او کن، میگیرتش. قدم سه رو برای این برا من گذاشت. هیچ خیلی در اطراف خودم نمیدیدم، همیشه فکر میکردم آدم بدبیاری هستم، منفی باف بودم. یه جای خوندم که وقتی که ببخشید یه تا توپاله میبینه رو زمین فکر میکنه که میگرده ببینه یه کره اسب زیبا کجاست این طرف ها. بالاخره یه اسب زیبای این طرف ها باید بوده که این کاری کرد. یکی هم یه رستوران عالی میبینه با یه تابلو خیلی عالی پیدا دم و دستا خوبه، فوری یاد آخرین باری که توسط قضا مرحوم شده یادش میاد. بستگی داره من چجوری به قضایا نگاه کنم. او با دیدن توپاله دنبال یه کره اسب زیبا میگرده، این با دیدن یه رستوران شیک میگه نکنه بخوری مرحوم بشی. مثلا یه ضربه مثلی هست میگه آدم خوشبین میگفت کار درست میشه، کارا درست میشه. بدبین نگران بود که نکنه این درست میگه، نکنه درست میگه چون که کارا درست میشه. عادت کردم همیشه گوشه دلم یه چیزی به عنوان دلواپسی و نگرانی و استراز و استراب باشه تا نیازم به مواد همیشه باقی بمونه. حالا این استرس رو برنامه میخواد از طریق دیگه در واقع از من بگیرم. این منطق بیماری منه. بنابراین بیماری اعتیاد منه برای رفتار خود ویرانگرانه کرده بود که در اعتیاد فعال اون چوره که مایه رضایت و خرسندی من میشد مطرح بود و من نمیتونستم این رو به تأخیر بندازم. اون موقع که اعتیادمون فعال بود تنها چیزی که ما رو خرسند میکرد اون بود. اگر هم میخواستیم از چیز دیگه خرسند بشیم اول باید نشه میکردیم بعد لذت ببریم. میخواییم بری ختم بزنم، عروسی بزنم، جشن تولد بزنم، چیز فوتبال بزنم. من بارها اون ترجمه من راجع به مسابقه فوتبال که گیر کرده بودم بدون چیز گفتم که اصلا نیمه اول رو نمیتونستم لذت ببرم. بین دو نیمه که موفق شدم نگاه کنم چقدر چمن زیباست، چقدر بازی قشنگ. پس تنها چیزی که منو خرسند کرد اون بود. اگر هم چیزی دیگه میخواست خرسندم کنه باید با پیرزمینه اون در واقع سکس محبت بچه مثلا میگو بابا کیف ندارم پرق بزنم تو گوشش کار خر بازوار میگه کیف ندارم. وقت نعشه میگرم تو دارم چند تا کیف میخوای بباشو این بچه متحیر میشد که با چه شخصی هستی رو بگو. و یکی از بدآموزهای مواد هم اینه که بچه میبینه که هر وقت پیکنیک تموم میشه بابا خوش اخلاقه. طلابه پیکنیک چیز خوبیه. حرف عادی رو میزنه کتک میخوره بدون پیکنیک. آسمون رو میخواد بعد پیکنیک بابا میگی بگیرم. و به خاطر همین رفتار خود ویرانگرانه هیچ وقت تعادلی در واقع در هیچ وقت تعادلی در زندگی من نبود و هیچ وقت هم تو فکر تعالی نمیوزم. میشه من خود محور باشم و متعالی بشم؟ متعالی کسی میتونه متعالی بشه که بتونه از مقداری از خواستهاش به نفع دیگران بگذره. چجوری میشه آدم خود محور تو فکر تعالی باشه؟ من بیرحمانه تحت سلطه مواد، ظالمانه تحت سلطه بیماری اعتیاد بودم. یعنی تمام دیوارا رو بیماری اعتیاد، دیوارایی که حریمایی که مشخص میشه بین ما و بدی برداشته بود، اصلا دیوار بار اول یه کار خلافی سخت. بعد به سرعت دیوارا رو بر میداره مواد و تمام چیزهایی که برای زندگی خوب لازم بود یکی یکی فرو میریخت. اصلا کاری به ثروت و پول و سواد و تحصیلات هم در واقع نداشت. من فقط در پاسخ به این پرسش این رو میخوام عرض کنم که بیماری اعتیاد نقطه مقابل معنویت. وقتی که سوال اینه که آیا بیماری اعتیاد چگونه از نظر روحی و روحانیت رو شما اثر گذاشته، پاسخ اینه که اصلا بیماری اعتیاد نقطه مقابل معنویت. اصلا بیماری من با اصول روحانی در تقابله. بیماری من جز لاینفکش دروغه. خب میگن دروغ بود دشمن خدا. اصلا بیماری در تقابل با اصول روحانیه. اصول روحانی اون برای جوبه، من این برای جوبه. حالا یه چنین شخصی رو برنامه و خدا میخواد بیاره یه طرف قرار بده، کار سختیه. سوز به یه خانواده رو میخواد بیاره یه طرف قرار بده با اصول روحانی. بیماری من از 12 قدم متنفره. بیماری من دوست داره به مواد تکیه کنم نه به خدا. این برنامه توصیهش اینه که بیا تکیه رو خدا بذار. بیماری من دوست داره که نیازهای بیماریه رو تامین کنم، نه نیازهای تازه وارد رو. چون اگه به اون برستم میگه کی به این برسته؟ وقت برنامه میگه چی؟ ما فقط با ایثار آنچه که داری میتوانیم آن را حفظ کنیم، باید خدمت کنیم. میدونی چرا؟ چون میخواد تمرکز میبره رو بقیه تا تمرکز مربوط اون برداره. نوعا بچه های خدمتگزار بچه های موفق. چرا؟ چون تمرکزشون روی یه چیز مثبت روحانیه. داوطلبانه با 20 سال 25 سال پاکی میریم آقا میشه من امروز خوش آمدگو باشم؟ میخواد تمرکزش حداقل 60 دقیقه رو خوش آمدگویی بذاره. طرز فکر معتادوار من غیر معنویه. این اصلا خلاصه کلام من اینه که طرز فکر من غیر معنویه. میتونه هدف معتاد خدمت باشه؟ معتاد جز خسارت کاری نمیتونه انجام بده، چه آدم آدم خوبی باشه. بنابراین بهبودی از اعتیاد نیازمند جا به جایی طرز تفکر معتادوار با اصول روحانیه. این جواب این پرسشه که از نظر این بیماری چجوری به روحانیت میبینه. تنها راه نجات جا به جایی طرز فکر معتادوار با اصول روحانیه. پس پیداستی اصول اونجا پس گردنی خورده که حالا برای بهبودی باید جا به جاش کرد. همین اصولی که شدیدن تو بیماری اعتیاد صدمه خورده، مزمحل شده یا فقط پوسته یردش باقی مونده. ببینید دوستان، مغز من به عنوان یه معتاد برای روبرو نشدن با واقعیات که مواد با من چه کار کرده یه مکانیزم دفاعی داره به نام انکار. هیچ کس تسلط و مهارت انکار رو به اندازه معتادان نداره. این جنس رو پیدا می کردن رو جیب ما اینه که گذاشته تو جیب من خیلی ها اینه که گذاشته تو جیب من و جالبه تا اطرافیانمون اینقدر خسته میشن که دیگه هیچی نمیگه. وقت ما تو دلو میگیم قبول کرد، بعد که میاد تو قدم هشتانو میگی آقا اون موقعی که اون مزخرفا رو میگفتی من میدونستم چیز داری میگی، بیهوده گویی داری میکنی. انکار ابزار قوی در دست معتاد. بعد که حد کردم بعد مدتی که انکار جواب نمیده میاد سراغ توجیه. آقا چرا وسیله خونه رو فروختی؟ حقوق هم کم. چرا حقوقت کمه؟ اوستاکار هم آدم بی‌انصافی. یعنی تمام دنیا چیزم متهمن مواد قبره است. یادمون رفت. حالا متوجه میشی چرا برنامه بهت میگه برو سراغ تازه واره؟ چون شروع میکنه یه توجیهی میگه که دوست داری محکم بزنی تو گوشش. یه عمر خانم من یا خانم دیگری این توجیه ها گوش کرده و نزده تو گوش و صبر کرده و دعا کرده. بچه هم همینجور، پدر و مادر هم همینجور. ریش سفید گرو گذاشتن، گیس سفید گرو گذاشتن، دل شکسته گرو گذاشتن. چی فکر میکنه به خاطر خوبی خودش اومده تو این برنامه؟ هممون یه دعا کن و خوب داشتیم. خداوند روش نمیشه دست اون بچه 5 سالی که به طرف جراز میشه خدایا من بابا رو از تو میخوام خالی برگردم. میگه بابا بره اینه. همه متهم بودن مواد تبرئه بود. این قدرت توجیه در واقع ما یادمون رفته چه توجیهات مسخره‌ای در واقع انجام میده. نمیخوام وارد مثالاش بشم ولی الان ممکنه بگیم و بخندیم. همین چیزایی که بهش میخندیم یه روزی مشکل اصلی زندگی ما بود. به قلک بچه هم رحم نکرد. این بچه چه عالمی داره با قلکش؟ پیورش میداره، تکونش میدونی، صداش بیشتر شده، وزنش بیشتر شده. به کوپن خونه هم رحم، به طلای منزل هم رحم نکردیم.
پولدارامون هم که این کارا رو نمی‌کردن، کاری با قلت که بچه نداشتن، باز تو خونه همیشه جنجال پول بود، چون همیشه من ترس از بیپولی و خماری هستش دیگه. ما کاری با کوپن و طلا و قلت که بچه نداشتیم، ولی دعوای پول که همیشه تو خونه برقرار بود که هر چی کمتر بدی برای نواد بیشتر میمونه. مشکلات یکی دوتا نبودن، دائم تو فکر بودم من که چجوری این اوضاع رو درست کنم. احتیاج بیماری موزیه که واقعا در وجود من دوتا شخصیته، یکیش که همون شخصیته که ممکنه سالم و خدادادی باشه، ولی دومیش همون هیولای احتیاجه، یعنی مصرف مواد میشه رکن اصلی زندگی ما. برای مصرف موادم که دروغ لازم دارم و انکار و خلاف. این اثرگذاری روحی و روحانی تیجی که بر تمام ذهنیات و افکار و رفتار و وضع روحانی ما اثر میذاره و مسلط میشه. گفتم هر کار غیر روحانی فقط یک بار سخته و به تدریج عادی میشه و همین موجب سقوط ما میشه. افکاری که این هیولای دوم و شخصیت دوم وارد مغز من میکنه فقط یک هدف داشت، جلوگیری از بهبودی و موندن تو و موندن در معتاد بودن. در چهار پنج دقیقه آخر عرض کنم، جنبه اثرگذاری منفی روحانی این بیماری در من همون خودمحوری افراطی و شدیدیه که در من وجود داره. یعنی بچه هم ناچارم، هیچ راهی جز خودمحوری نیست. بگم نکش، اگه بگم باشه خب هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگه برای ادامهش هزار تا دلیل میارم خودمحوری شروع میشه. دو راه بیشتر نیست، یا قبول قطع مصرف یا خودمحوری. هر کی میخواد هر چی بگه، عاق والدین، طلاق همسر، فرار بچه از خونه، ایدز، زندان، حبس ابد، اید، هر چی میخواد بشه. این چقدر خودمحوری موثر میشه. یعنی 6 سال حبس کشیده منتظره که بیاد بیرون، قبل اینکه برم خونه اول میرم سراغ کار. یعنی اصلا انگار 6 سال مثلا رفتم تفریح، هیچ عقلم بهم نمیگه این 6 سال برای چی رفتی. اون خوشی مواد رو فقط میبینم، از یه زاویه نگاه میکنم در واقع. بنابراین ریشه اکثر افسردگی ها و ناخوشی های من خودخواهی منه. خواهش میکنم امروز پنجشنبه یا فردا این کار رو بکنید. اول می‌نویسم من چند تا مشکل فعلا دارم، اینم 6 تا مشکل فعلا به عنوان مشکل عمده دارم، ولی نقش خودمحوری تو این مشکلات چیه؟ کدوم می‌گردی مشکلات من اگر یه خود لای زیر رو بگیرم و فروتنی کنم حل میشه؟ می‌بینم بخش اعظمش. 6 سال خانم التماس میکنه بیا بریم دیدن داداشم بعد عید. داداش من بیفت رو پام. بعد می‌بینم که این دائم مثال میزنم، مثلا خانم من ناراحت کرده، خب خودمحوری رو اگه اینجا کنار بذارم یه دست گل بگیرم پاشم برم، اصلا اونو کار ندارم، چه حالی به این دادم و چه انرژی تو خوره من برمیگرده. وقت اون حریف من نمیشه، روی یه چیز دیگه میخواد تلافی کنه، مثلا میگه اونم خونه آبجید نمیام، یه بهانه پیدا میکنه، اونم آدم خوبیه ولی بهانه بلد پیدا کنه تا یر به یر بشه. پس من یه لیستی از مشکلان بنویسم، اینا خودمحوری چه نقشی در این مسئله داره؟ جالب، دوستانی دارن لبخند میزنن که اصلا به عنوان نماد خودمحوری هستن، داره میخنده به خودش. یعنی خودمحوری رو بیاورش معنی کرده در واقع. اثر لطف کردم بعد دو سه ما تشریف بردم ببینیش. بنابراین من به خاطر خودخواهی هام جالبه که بقیه نواقص من فعال میشه. این جمله آخر من بگم، مگه اگه خودخواهی خودش تنها بود طوری نبود؟ وقتی خودخواهی میکنم خودمحوری میکنم لجبازی هم میکنم، چون میخوام حرف خودم بشه. وقتی لجبازی میکنم دعوا میشه، وقتی دعوا میشه چیز پرت میکنم، وقتی چیز پرت میکنم صدمه میبینه، وقتی صدمه میبینه باید هزینه دندونش رو درست کنم، هزینه دندونش پول یه جا دیگه کم میاد. یعنی با خودخواهی و خودمحوری من بقیه نواقص منم فعال میکنه، و جالبه که فروتنی من بقیه چیزهای مثبت رو فعال میکنه. من فروتنی میزنم اون لبخند میزنم، لبخند میزنه انرژی میگیرم، انرژی که میگیرم با بچه میرم میتارم، با بچه که میرم میتارم بهتر روش میکنم. یعنی درست او بده رو با خودش میاره، خوبه هم خوبه رو با خودش میاره، برو برگردم نداره. وقتی که من همه چیز برای خودم بخوام با سایری مشکل پیدا میکنم، دلخوری، رنجش، تلافی، قهر، کینه. همیشه که تو فکرم که باید گلیم خودم از آب بیرون بکشم، آدم خود میوه همیشه تو فکری که باید گلیم خودش از آب بیرون بکشم. راه حلا تو این سوال در واقع راه حلا رو ما صحبت نکردیم، ما یه وقت باعث نوبیدی نشی، کتاب نگفته که با اثرات منفی روحانی چه بکنید، اون جوابش رو قدمات بعد میرسیم بهش. امروز فقط به این پرداختیم که بیماری اعتیاد چجوری از نظر روحی و روحانی هست من رو تحت تاثیر در واقع قرار داشته. به همون خودمحوری و نیاز به مواد مخدر باعث میشه که من از همه چیز و همه کس غافل بشم و فاصله بگیرم و با شدت گرفتن بیماری من و مزمن شدن این بیماری با سوء استفاده از خود و دیگران در واقع شروع میشه. حالا یک مطلبی که چیز هستش در واقع این خودمحوری باعث میشه که من مسئولیت پذیریم رو کنار بذارم و کاری با مسئولیتان در واقع تو خونه نداشته باشم. اصلا مدت هاست بچه رو ندیدم، مدت هاست یه نهار مشترک یا شام مشترک با بچه نخوردیم، به خاطر اینکه خودمحوریام باعث شده که مثلا جلسه بعد جلسه مثلا دو ساعت با میسن با بچه ها عشق و حال. کی میخواد عشق و حال کنه؟ من اونجا همیگه الان میاد بابا الان میاد، یه داستان کوچیک از در این رابطه که بی ارتباط با خودمحوری نیست که من براتون. مرد دیر وقت خسته از سر کار به خانه برگشت، دم در پسر 5 سالش را دید که در انتظار او بود. سلام بابا، یه سوال از شما بپرسم؟ بله حتما، چه سوالی؟ بابا شما برای 7 ساعت کار چقدر پول میگیرید؟ مرد با ناراحتی پاسخ داد این به تو ارتباطی نداره، چرا چنین سوالی میکنی؟ فقط میخواستم بدونم. اگه باید بدونی بسیار خوب، میگم من برای 7 ساعت کار 20 دلار میگیرم. پسر کوچک در حالی که سرش پایین بود آهی کشید و بعد به مرد نگاه کرد و گفت بابا میشه 10 دلار به من قرض بدی؟ مرد عصبانی شد و گفت اگه دلیلت برای پرسیدن این سوال فقط این بود که پولی برای خریدن یک اسباب بازی مزخرف از من بگیری کاملا در اشتباهی. سریع به اتاقت برگرد و برو فکر کن که چرا اینقدر خودخواه هستی. من هر روز سخت کار میکنم و برای چنین رفتارهای کودکانه‌ای وقت ندارم. پسر کوچک آرام به اتاقش رفت و در را بست. مرد نشست و بازم عصبانی تر شد. چطور به خودش اجازه میده فقط برای گرفتن پول از من چنین سوالی بکنه؟ بعد از حدود 1 ساعت مرد آرام تر شد و فکر کرد که شاید با پسر کوچکش خیلی تند و خشن رفتار کرده. شاید واقعا چیزی بوده که او برای خریدنش به 10 دلار پول نیاز داشته، به خصوص اینکه خیلی کم پیش میاد پسرک از پدرش پولی بخواد. مرد به سمت اتاق پسر رفت، در رو باز کرد. خوابی پسرم؟ نه پدر، بیدارم. من فکر کردم شاید با تو خشن رفتار کردم، امروز کارم سخت و طولانی بود و همه ناراحتیام رو سر تو خالی کردم. بیا این 10 دلاری که خواسته بودی. پسر کوچولو نشست، خندید و فریاد زد متشکرم بابا. بعد دستش رو زیر بالش برد و از آن زیر چند تا اسکناس مچاله شده در آورد. مرد وقتی دید پسر کوچولو خودش هم پول داشته دوباره عصبانی شد و با ناراحتی گفت با اینکه خودت پول داشتی چرا از من درخواست پول کردی؟ پسر کوچولو پاسخ داد برای اینکه پولم کافی نبود، ولی من حالا 20 دلار دارم. آیا میتونم 1 ساعت از کار شما رو بخرم تا فردا زودتر به خانه بیایی؟ من شام خوردن با شما را خیلی دوست دارم. پدر کودک را بلند کرد و در آغوش گرفت. کودک هم میخواست پدر را بلند کند. وقتی روی زمین آمد دستهای کوچکش را دور پاهای پدر حلقه کرد تا پدر را از خوشحالی بلند کند، ولی نتوانست. با خود گفت حتما چند سال بعد میتوانم. 20 سال بعد پسر توانست پدر را بلند کند. پدر سبک بود، به سبکی یک پلاک و چند تکه استخوان. یه نیایش کوتاه داریم و جلسه رو خاتمه میدیم. در میان کارهای روزانه و در میان طوفانها و هیاهوهای زندگی دوباره و دوباره یک لحظه توقف کنید. قلب را به حضور آشنا و شیرین خداوند باز آورید. پیش از آن که مرگ بر در بکوبد هر آنچه داری تقسیم کن. آیا می توانی ترانه زیبا بخوانی؟ بخوان و آن را با دیگری تقسیم کن. آیا می توانی تصویری را نقاشی کنی؟ نقاشی کن و آن را تقسیم کن، هر آنچه در کف داری، و هرگز کسی را ندیدم که چیزی برای تقسیم کردن نداشته باشد. خدایا چنان نزدیکی که نمیتوانم ببینمت. در این برنامه صدای تو هر لحظه با من سخن میگوید، اما من آن را نمیشنوم. مرا به اعماق درونم ببر تا شکوه بی‌پرده جمال تو را ببینم. مرا بیاموز پیوسته تو را بجویم و همواره به عنوان یگانه پناهگاه هم به تو رو کنم. از حوصله‌ای که به خرج دادین تشکر میکنم. از شما خواهش میکنم دوست عزیز، شما با گفتن کلمه خداوندا ما را در قرائت دعای آرامش یاد کنید.
خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این را بدانم.
کجا بذاشتم کیسه رو؟ خواهش کنم. خوبی؟ قربان شما، خیلی ممنون باشم. بهت داریم.
ممنونم.
خواهش کنم قربان.